بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه:
در خارج از کشور بعضی از مواد غذایی و آرایشی به عنوان رنگ دهنده از ماده‌ای به نام کارمین برگرفته از نوع سوسک یا شته استفاده می شود. آیا استفاده کردن و خوردن آن حلال و پاک است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شهید را در این باره متذکر شوید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
این سوال سوال موضوعی است و این نوع رنگ دهنده که به نام کارمین معروف هست و از حشره به نام کوچنیل گرفته میشه در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی بررسی شده و استفاده از اون رنگ صدق خوردن حشره ندارد. درسته که خوردن حشرات حرام است به طور کلی، مگر ملخ که استثناء شده، ولی بقیه حشرات جایز نیست. ولی نسبت به این رنگی که از این نوع حشره گرفت می شود بررسی علمی و خلاصه تجربی شده است و به این نتیجه رسیدن که خوردن اون صدق خوردن حشره ندارد، یعنی یک حشره خاری نمیشه بهش بگیم، بنابراین خوردنش حرام نیست و نجس هم نیست. چرا؟ چون که حشرات غالبا خون جهنده ندارن.
پدری وصیت کرده یک سال نماز و یک ماه روزه به عهده‌اش می باشد و قید نکرده که از ثلث مال هزینه شود. تکلیف چیست و بر عهده چه کسی می باشد؟ اگر به ثلث مال وصیت کرده باشد، آیا باز هم بر پسر بزرگ واجب است که این کار را انجام دهد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی.
دو صورت اینجا تصور شده تو این مسئله، دو فرضه. یکی این که پدر وصیت کرده قطعیه، اما یک بار این که ثلث مالش هم از گفته از ثلث مالم بپردازید، خب اینجا در همون وصیت باید انجام بشه و از ثلث مالش این وصیت رو انجام بدن. یک بار نه، پولی دارد، وصیت هم کرده اما نگفته از ثلث مالم یا غیر ثلث مالم، باز هم اینجا از همین اموال خود این متوفا باید هزینه کرد. اما اگر مالی ندارد و بگوید من نمازی به گردن من هست و پسر بزرگتری دارد، اینجا وظیفه پسر بزرگتر هست که قضای این در واقع نمازی که از دست رفته از پدرش به جا بیاورد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
اجیر گرفتن برای انجام غذای روزه های فردی که در قید حیات است ولی توانایی گرفتن روزه را ندارد، آیا از نظر شرعی درست است یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را توضیح میدهند.
طبق سوال مطرح شده، نظر همه مراجع از جمله حضرت امام رحمت الله علیه، نمیتونیم اجیر بگیریم برای فردی که زنده است ولو بیماره، ولو در کما هست، تا مادامی که زنده هست ما نمیتونیم اجیر بگیریم و برای اون نماز و روزه انجام بدیم. تنها عملی که در زمان زنده بودن میشه نیابت گرفت با شرایط که بره انجام بده مسئله حجه. پس طبق سوالی که مطرح کردید در جواب باید عرض بکنیم خیر، امکان نداره.
اگر نماز عشاء را بعد از نیمه شب شرعی به جا بیاریم باید نیت مافی‌الذمه کنیم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
شما وظیفه دارید که نماز عشاء را در وقت واجب خودش انجام بدید، وقتی که نیمه شب شد به نیت مافی‌الذمه انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، نمازتون درسته.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من باردار هستم و در منطقه ما دکتر سونوگراف مرد و زن هست، ولی دکتر من تاکید میکنن که برای تشخیص دقیق به دکتر سونوگراف مرد مراجعه کنم، چون قبلا به دکتر خانم مراجعه کردم تشخیص دقیق انجام ندادن. تکلیف در این باره چیست؟ آیا مجازم به پزشک مرد با این تخصص مراجعه کنم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
از نظر حکم اولی به طور کلی این که شخص مراجعه بکنه به نامحرم و نامحرم مثلا قسمت‌هایی از بدن اون رو که باید پوشیده باشه رو مثلا مشاهده بکنه یا لمس بکنه، خب حرامه. از این حکم اولی پزشک هم مستثنا نیست، منتها اگر شخصی مستر هست، ضرورت داره که پیش پزشک نامحرم بره، به خاطر اینکه اگر پیش پزشک نامحرم نره مثلا پزشکای محرمش وجود نداره یا اگرم وجود داره حاذق نیستن، نمیتونن بیماری رو خوب تشخیص بدن، خوف این داره که آسیبی به بدنش وارد بشه، خب اگر از این امور ضرورتی ایجاد بشه که باید پیش پزشک نامحرم بره، به مقداری که ضرورت داره این امر اشکالی نداره. عرض کردم به مقداری که ضرورت داره اشکال نداره، ولی بیش از اون هم دوباره جایز نیستش که مثلا فرض کنید اون مواضعش رو باز نگه داره. اگر میتونن مثلا فرض بکنن اینجا تو آینه نگاه بکنن، اگر بحث لمسش میشه با دستکش باشه، اگر میشه بعضی از امور رو به نحو دیگری انجام بشه، خب باید این کار اتفاق بیفته. اگر میتونه اون پزشک از یک پرستار خانومی کمک بگیره که بعضی از اون امور رو اون خانوم انجام بده، باید به این نحو انجام بشه تا کمترین لمس و نظر به حرام اتفاق بیفته.
نوشتن برخی دعاها مانند جوشن کبیر یا دعاهای مانند دفع چشم زخم یا دعای مربوط به باطل و سحر و مشابه آن برای کارهای خیر مردم از نظر فقهی چوک می دارد. سوالی که براتون خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و بیان فتوای معظم الله در این باره:
نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده و در کتب معتبر وجود داره اشکالی نداره، ولی دعا نویسی حرفه‌ای که شغل افراد سودجو هستش درست نیست و قالب کتابایی که چنین افرادی بهش استناد میکنن اعتباری نداره و مؤمنین باید مراقب چنین افرادی باشن و فریبشون رو نخورن.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
خرید و فروش و مطالعه کتابی نظیر کتاب آیات شیطانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و مسلمین محمدی شعبانی و پاسخ به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، خرید و فروش کتب زاله، کتب آیات شیطانی و مانند آن جایز نیست، مگر برای یک افرادی که حالا پژوهشگرن، استادن، میخوان جواب سوال دیگران رو بدن، یعنی مطالعه کنه که بتونه پاسخ این کتاب را بده، پاسخ شبهاتی که تو ذهن دیگرانه شاگرداش هست کلاس درس مطرح بکنه، این اشکالی نداره، اما در مجموع برای عموم مردم جایز نیست.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. الهنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا الهنا الهنا اجزل لنا اشرح لنا صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى وارأف بنا يا ربنا إلهنا إلهنا أجزل لنا اشرح لنا صدورنا جئناك عفوك طالبي وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين يسمو إليك دعاءنا إلهنا إلهنا أجزل
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حکیم، بخشنده و کریم، پروردگاری که نام و یادش به دلها آرامش میده.
یا ذا الجلال والاکرام، 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 یا ذا الجلال والاکرام.
مردم خوب ایران سلام. سلام به شما که در هر شهر و روستایی از سرزمین ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید. توفیق داریم با برنامه از آنگاهی به امید دیدار مهمان محفل نورانی شما هموطنان خداجو باشیم. وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار. الهی 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 الهی.
ای زکس رخت جهان روشن، به خیال تو چشم جان روشن. گشت از رویت آفتاب خجل، شده از نورت آسمان روشن. هست از پرتو جمال رخت، از مکان تا بلا مکان روشن. به زبان شرح عشق نتوان گفت، که نمی گردد از بیان روشن. گرچه خود غیر را وجودی نیست، بر عراقی شد این زمان روشن. که به غیر از تو در جهان کس نیست، جز تو معبود جاودان کس نیست.
ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. سرمست جام باده مهر تویی، سرمست جام باده مهر توییم. مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود.
دوستان، عبادت و راز و نیاز با خدای سبحان فضیلت بسیاری داره و انسان رو به پروردگار یگانه نزدیک میکنه.
به همین سبب شیطان دنبال فرصتیه تا بنده رو از عبادت و قرب الهی دور کنه. بنابراین کسی که قصد نزدیکی به خدا رو داره باید از غفلت دوری کنه. چون به قول سعدی، حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. شیطان همان دزد و حرامیه که قصدش بردن ایمان و عمل بندگان خداست. خوش به حال بندگانی که فریب شیطان رو نمیخورن و همیشه در راه راست قدم برمیدارن و اگه خطایی مرتکب بشن با پشیمانی قلبی به درگاه الهی توبه و استغفار میکنن. با این مقدمه در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق انجام عبادات رو به شکل مطلوب به همه ما عنایت بفرماید. آداب عبادات رو و آداب نماز رو عرض می کردیم. گفته شد که یکی از آداب مشترک همه عبادات بحث طمأنینه است. این که وقتی یک کسی مشغول اون عبادت میشه، واقعا مشغول اون عبادت بشه. نماز میخواند واقعا نماز بخواند و طمأنینه قلبی داشته باشه، اضطراب نداشته باشه، به گونه ای که فعلا هیچ کاری جز همین عبادتی که مشغولش هستم ندارم. قبلا خدمتتون گفته شد که نظم یکی از آثارش اینه که انسان در هر زمان فقط یک کار داره، در حال عبادت هم فقط عبادت داره. طمأنینه اثر اون نظم هم هست، به گونه این که طرف موقع نماز ذهنش درگیر جای دیگری نباشه. با این توضیحی که عرض کردم، طمأنینه خودش مقدمه ای میشه برای حضور قلب، برای این که حقیقت بندگی در دل انسان بنشینه و اون غرضی که از نماز شارع مقدس در نظر گرفته و از عبادت اون حاصل بشه. در سوره مبارکه مزمل این آیه شریفه رو داریم که خداوند متعال می فرماد ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو به صورت ترتیل بخوان و تلاوت بکن. امام صادق علیه السلام فرمودن که ترتیل به اینه که اونقدر با سرعت قرآن رو نخوانی مثل شعر و ترانه، تند تند آیات پشت سر هم بیاد و اونقدر هم آیات رو از هم جدا نکنی، ولا تنثره نثر الرمل، که اون ارتباط از هم گسسته بشه. بعد حضرت جمله ای رو بیان فرمودن، فرمودن که با خواندن قرآن دل خودتون رو به فزع وادارید، یا دل خودتون رو از هرچه غیر خداست فارغ کنید، یا بر سر قلب خودتون بکوبید به گونه ای که در پیشگاه خداوند متعال خاضع بشه. وقتی تلاوت قرآن دارید، تلاوت شما باعث بشه که دلتون خضوع پیدا بکنه، اون قساوتش برطرف بشه. شخصی که داره نماز میخواند، آیا وقتی سوره مبارکه حمد رو تلاوت میکنه یک آرامش و طمأنینه‌ای بر او حاکم هست که این آیات جای خودش رو پیدا بکنه و اثر خودش رو در قلب او، در روح او داشته باشه؟ یا اینکه با سرعت به دنبال اینه که این سوره تمام بشه، این عبادت به سر بیاد و به کار دیگری بپردازه؟ در رابطه با قرائت قرآن هم این رو داریم. حضرت می فرمان که لا یکن هم معهدکم آخر از سوره، یک سوره ای رو که تلاوت می کنید آیاتش رو شمرده شمرده بخوانید، با توجه آیاتش رو مرور بکنید. همتون این نباشه که سوره رو تمام بکنید، یعنی ممکنه من نرسم که سوره رو به پایان برسانم، ولی این یک صفحه‌ای رو که تلاوت میکنم این یک صفحه به شکل مطلوب تلاوت بشه و اثرگذار باشه. این معناش این نیست که اگر طرف نمیتونه اینجوری تلاوت بکنه، با سرعت تلاوت میکنه یا با سرعت نماز میخونه، بگه خب پس بی خیال اون قرائت یا تلاوت یا بی خیال اون نماز پس اصلا اون نماز فایده ای نداره و باید به صورت کلی ترک بشه. صحبت این نیست. صحبت ما اینه که نمازمون رو و عبادتمون رو چگونه کیفیتش رو بالا ببریم و عبادت به شکل مطلوب تری حاصل بشه. لذا هر کس هر جایی که هست اون جای خودش رو حفظ بکنه، از اونجا عقبتر نره، بلکه یک قدم برداره جلوتر بیاد. طمأنینه، آرامش دل، توجه، این یک قدمی است که در این نوبت عرض کردیم و امیدواریم که توفیق برداشتنش رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
راهی سینه ای دل آتش افرو، در آن سینه دلی با دل همه سو، راهی سینه ای دل آتش افرو، در آن سینه دلی با دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی می‌سنی، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، کرامت کن درونی در
الهی، مرا به لطف و کرم بی پایانت ببخش و بر من رحم کن.
الهی بی پناهان را پناهی، به عبد روسیاحت کن نگاهی، بنان خانه بدوش شهر دردن، جست و هم پشت و پناهی.
باد داغ ظهر جبهه خاکریزها رو مثل موجی بیقرار می لرزند. صدای توپخانه از دور می اومد و گاهی زمین زیر پای رزمنده ها می لرزید. در بین این هیاهو روحانی گردان همیشه رسم خاصی داشت. هر بار که وقت نماز یا تلاوت قرآن می رسید، آروم گوشه‌ای مشخص از سنگر می رفت، جایی که نور کمرنگ خورشید از شکاف دیوار خاکی می تابید و سایه‌ای نرم روی جانمازش می افتاد. رزمنده ها بارها این صحنه رو دیده بودند، اما اون روز یکی از رزمنده های جوان طاقت نیاورد، به سمت روحانی گردان رفت و کنجکاو پرسید: حاج آقا، چرا شما همیشه این گوشه سنگر قرآن و نماز میخونین؟ مگه فرق میکنه آدم کجا نماز بخونه؟ روحانی گردان نگاهش رو از صفحه قرآن